این صدا صدای رادیو فرداست.
روی خط تلفن رادیو فردا دو تحلیلگر داریم تا به این تلاش اخیر آمریکا در زمینه برنامه موشکی ایران بپردازیم. رسول نفیسی و شروان فشندی هر دو از آمریکا همراه ما روی خط هستند. سپاسگزاریم از هر دوی شما که مدتی طولانی با ما ماندی تا این کنفرانس خبری آغاز بشه. آقای فشندی، میخوام با شما شروع بکنم. ارزیابیتون از این تلاش اخیر آمریکا و تمرکز این تقریبا میشه گفت دو هفته اخیری که آمریکا کرده بر برنامه موشکی ایران چیست؟ آیا این اون بخشی، اون جنبه‌ای از رفتارهای ایران هست که آمریکا میگفت فقط تحریم قرار نیستش که تمرکز بکنه یا خروج از برجام، موشکی اون بخش دیگری است که آمریکا قراره که پیگیری بکنه؟ نظر شما چیه؟
بله بله، همونجوری که اشاره کردید، در واقع جمهوری اسلامی با ندانم کاری خودش در واقع داره توی دست آمریکا بازی میکنه. به عبارتی توجیهی که آقای ترامپ و بعدم آقای پومپیو برای خروج از برجام ارائه میکردن این بود که خب در واقع مشکلاتی که جمهوری اسلامی در سطح جهانی ایجاد میکنه محدود به مسئله اتمی نیست، مسئله موشکی، دخالت در سوریه که بزرگترین مسلمان کشی تاریخ معاصر رو در سوریه یکی از طرف‌های اصلیش ایران هست و همچنین یمن و غیره و بقیه خاورمیانه در همین تاثیر داره فرقه تبعکار جمهوری اسلامی. و خب الان هم جمهوری اسلامی داره در واقع ادعای آقای ترامپ و پومپیو و آقای بولتون و غیره رو با دقت داره ثابت میکنه در واقع. و خب همین امروز هم دبیرکل سازمان ملل که معمولا خیلی ملایم‌تر از شورای امنیت هست موضعش، ناچار شد که تایید بکنه که ابزار و موشک اندازهای و اسلحه‌های پرتاب موشک که در یمن به دست اومده اینا ساخت ایران بوده.
البته آقای فرشندی، در مواردی که گزارش دبیرکل سازمان ملل گزارش طولانی بود و در مواردی گفته شد که همچنان تحقیق و بررسی دفتر دبیرکل ادامه داره، در زمینه گفته شد بیش از 40 گزارشی که دریافت شده و حال ادامه داره بررسی در زمینه صحت و سقم منبع این سلاحایی که در نقاط مختلف، نه فقط یمن، در نقاط مختلف پیدا شده. اما بفرمایید.
بله، نکته خوبی اشاره کردید. یک مقدار جا رو باز گذاشته گزارش رئیس دبیرکل سازمان ملل به این معنی که تقریبا مبرهن هست که این ابزار پرتاب موشک سلاح ها ساخت ایران بوده. چیزی که هنوز در واقع دبیرکل سازمان ملل سهه نذاشته و اذعان نکرده اینه که آیا این از طرف ایران فرستاده شده، یعنی ارسالش هم آیا تایید شده، یا اینکه فقط حالا ساخت ایران بوده ولی مثلا از یه طریق دیگه قاچاق شده یا غیره، چون این مقدار راه شاید برای فرار باز بذاره. ولی حالا چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه ارسال سلاح، به ویژه سلاح‌های موشکی به یمن، در واقع نقض یکی دیگه از تحریم‌های، یکی دیگه از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هست که مستقل از ایران
در زمینه یمن پیش.
بله، و این خیلی در واقع یک نقض آشکار قوانین بین‌المللی.
پیش از این که به این مسئله بپردازیم، آقای نفیسی، سپاسگزارم که همراه ما هستید. می‌خواستم ازتون درباره همین داستان بپرسم، اما یک جنبه برنامه موشکی ایران، نقش این برنامه در روابط ایران با متحدانش در منطقه است، اگر متحد بخوایم نامشون بذاریم. موضوع دیگر بحث آزمایش‌هایی است که در داخل ایران انجام میشه، از جمله اتفاقی که بیش از 10 روز پیش آقای پومپئو گفت که ایران یک موشک میانبرد آزمایش کرده. بعد از اون دیروز بود که یک فرمانده سپاه هم تایید کرد که این آزمایش انجام شده، البته نگفت چه موشکی بوده، کی انجام شده. میخوام از شما این سوال رو بپرسم، با توجه به اهمیت برنامه موشکی برای ایران، فکر میکنید چنین اقداماتی، آزمایش موشکی در یک همچین فضایی، بیشتر یک نوع تهدید و تحریک، یا اینکه واقعا چاره‌ای ندارن، باید این آزمایشا رو انجام بدن و شرایطی است که حال شرایط نامناسبی برای این انجام این آزمایش است؟
آزمایشا معمولا جنبه سیاسی داره، چه از طرف ایران، چه از طرف کره شمالی، و زیاد کردن و کم کردن این آزمایشا یک نوع دیالوگیه که اینا با آمریکا برقرار میکنن. بنابراین این آزمایش جدید ایران هم دقیقاً رو در رویی با اظهارات اخیر مقامات آمریکایی و به خصوص آقای پامپیو در مورد ایران و در مورد اهداف تروریستی ایران غیره است. بنابراین آشکارا این یک دیالوگی که برقراره و ایران البته به طور کلی در مورد برآورد قدرت خودش یک مقدار اشتباه میکنه و به جای این که نقاطی رو پیدا کنه که بتونه بر اساس اون مذاکره بکنه، مطابق دستور راهبردی آقای خامنه‌ای هیچ به دنبال مذاکره نیست، بلکه به دنبال همین مذاکره از طریق موشک هوا کردن. بنابراین این جریان یک جریانی است که به خصوص خود آقای خامنه‌ای هم متوجه شده و گفت که در سال آینده ما باید مواظب باشیم، مثل که آمریکا نقشه هایی داره. بنابراین خود اینها آمدن کشور رو به طرف جنگ میبرن، در صورتی که ما دیدیم که اتفاقا اگر ادمنستریشنی، اگر دولتی در آمریکا علاقمند باشه به مذاکره و علاقمند باشه به چونه زدن دولت این آقای ترامپ، نمونه هاش دیدیم در
میشه. یعنی شما حتی فکر میکنید در کنار علاقمندی فکر میکنید که زمینه‌ای هم فراهم هست آقای نفیسی برای اینکه
من تصورم این است که باید امتحان کرد که ببینیم که، یعنی دولت ایران ببینه، نه ما، دولت ایران ببینه که آیا زمینه هایی هست برای تفاهم، آیا یا اینکه فقط آمریکا در فکر این است که به ایران حمله کنه و اینها رو بهانه کرده و این 12 شرط غیر قابل اجرا که بعضی از اونها غیر قابل اجراست رو در مقابل ایران گذاشته که به ایران حمله کنه.
از آقای فشندی هم میتونیم درباره همین بپرسیم. آقای نفیسی، برمیگردیم به شما. درباره مذاکره صحبت میکنید و زمینه های مذاکره و گفتگو. آقای فشندی، در جلسه شورای امنیت که برگزار شد در ساعتی که پشت سر گذاشتیم، نمایندگان کشورهای مختلف عضو شورای امنیت صحبت کردند و همچنین نماینده جمهوری اسلامی ایران اسحاق آل حبیب صحبت کرد. در اقدامی میشه گفت کمتر اتفاق افتاده، وزیر خارجه آمریکا نشست و صحبت‌های آقای آل حبیب رو گوش داد و واکنشش رو به رویکرد آمریکا به قطعنامه 2231 و برنامه موشکی ایران. شما فکر می‌کنید آیا این آمادگی وجود داره که آمریکا بخواد مثلا درباره برنامه موشکی مسیر گفتگو رو به جای مسیر تحریم یا فشار حداکثری پی بگیره؟
خب ببینید، آمریکا که حتی پیش از این ماجرا، پیش از این جلسه و ماها پیش، اون 12 شرط خودش رو علنا اعلام کرده، یعنی حتی دیگه مخفیانه نیست. ما هم میدونیم که اگر این 12 شرط رو جمهوری اسلامی رعایت بکنه، بعد وقت باب فرض کنید که روابط بیشتر ممکنه باز بشه.
منظور من گفتگوی پیش از اون 12 شرطه، چون 12 شرط عملاً اون خواسته های آمریکاست که اگر اونها انجام بشه رفتار ایران تغییر کرده. من سوالم بیشتر درباره گفتگو پیش از اون 12 شرط بود تا رسیدن به اون ایدئال وضعیت که اون 12 شرط شکل میده.
من خیلی بعید میدونم. دلیلش هم خب همونجوری که اشاره کردید اینه که در واقع پیش از اون 12 شرط یا دست کم بحث قابل توجهی از اون 12 شرط باب گفتگو خیلی سخت باز بشه. از اون طرف خب ببینید، تاکتیکی که جمهوری اسلامی دور قبل در دوره اوباما با در مذاکرات با دولت آمریکا داشت این بود که خب وانمود میکردن که دو جناح مختلف، فرضاً جناح اصلاح طلب و جناح یا حالا در واقع استمرار طلبی که خودش اصلاح طلب جا میزنه و جناح اصولگرا، اینها با هم دیگه مثلا اختلاف نظر دارن، یکیشون مایل تر هست به مذاکره با آمریکا، اون یکی میگه ما دلواپسیم و غیره. اما الان اون پرده ها کنار رفته، اون نقابی که زده بودن کنار رفته. شما میبینید دیگه الان آزمایش موشکی سپاه، کدوم استمرار طلبی اومده گفته که ما با این مخالفی؟ حتی یه دونه آقای روحانی کابینه‌شون، روزنامه‌نگارای استمرار طلب و غیره داخل و خارج که داره، کدومشون ابراز مخالفت کردن؟ اتفاقا الان که استمرار طلب و جنگ طلب تر شدن و به قول معروف پرخاشجوتر شدن به قول انگلیسی هاکیشتر شدن در سیاست خارجی.
آقای نفیسی، میخوام از شما بپرسم، صحبت زیادی هست درباره رویکرد متفاوت آمریکا و متحدان اروپاییش درباره ایران و حمایت اونها و تلاش اونها برای ادامه اجرای برجام و در این حال ابراز نگرانی که درباره مسائل مختلف میکنن. آقای پومپئو در کنفرانس خبری به یک مورد اشاره کرد و اون این بود که کشورهای اروپایی فقط آلمان و فرانسه و بریتانیا نیستند و اروپا کشورهای متعددی داره، به اضافه اینکه آمریکا میتونه در آسیا در آفریقا متحدانی رو داشته باشه تا فشار بر ایران رو افزایش بده. به نظر شما این ائتلافی که آمریکا سعی در تشکیل دادن اون میکنه به کجا میکشه؟
توجه بفرمایید که اروپایی از اول از کنار کشیدن آمریکا انتقاد داشتن و جالبه که خود اروپا که در معرض موشک‌های ایران احتمالاً در آینده خواهد بود مشکلی نداره، ولی آمریکا به وکالت اروپا میخواد که ایران رو تحریم بکنه.
ابراز نگرانی میکنن البته آقای نفیسی، اینطور نیستش که مشکلی نداشته باشن با این برنامه، ابراز نگرانی میکنن ولی میگن که ما میخوایم از مسیر گفتگو حل بکنیم این موضوع رو.
ابراز نگرانی قطعا میکنند، ولی مسئله این است که از تحریم ها عرض کردن، از تحریم ها حمایت نمیکنند. بنابراین باید به این مسئله فکر کرد که چرا، و دلیل اونم روشنه، به خاطر اینکه برجام در واقع در مرحله اول و دوم و سوم این بود که فعالیت های اتمی ایران رو متوقف کند، که این کاملا متوقف شد. حالا اشاراتی بود در برجام به مسئله موشک ایران و یک سال و دو ماه از این مذاکراتی که در برجام بود بیشترش درباره مسئله موشک ایران بود و ایران موشک رو به عنوان وسیله دفاع خودش به جای خودش و در حد خودش میخواست که نگه بداره و باید توجه کرد که ایران نیروی هوایی نداره، در صورتی که نیروی هوایی مثلا عربستان با یک جمعیت 20-25 میلیونی شاید 20 برابر ایران باشه و بسیار بسیار مدرن‌تر. بنابراین باید به این مسائل توجه کرد. و این که مثلا آقای براین هوک گفت که ایران ادعا میکنه که حق دفاع داره ولی راجع به این مسائل تروریسم چه میگه، اینها به هم مربوط نیست. بله، تروریسمی که در الان در فرانسه اتفاق افتاده غیرزالک بسیار وحشتناک و بده و از این اسلامی های افراطیست شکی در نیست، ولی مسئله اینست که اون چیزی که ایران میگه یه مسئله ملیست، یعنی ایران نیرو هوایی نداره و موشک های لازم داره. خب ما باید واقعیت رو اونجور که هستش بپردازیم تا بتونیم به یک محلی برسیم که توافق کنیم. اگر که ما گوش خودمون رو ببندیم به اون چیزی که طرف میگه که هم ایران این کار میکنه و هم آمریکا، نهایت اون برخورد نظامی است. و اگر کسانی برخورد نظامی میخوان، من تصور نمیکنم فکر خیلی جالبی داشته باشن، به خاطر اینکه ما برخورد نظامی رو در عراق، در لیبی، در سوریه دیدیم و نتایج رو هم دیدیم که منافع هیچ بشری روی کره زمین نبود. بنابراین مسئله میاد که چرا این وضعیت ادامه داره. من فکر میکنم علت این که این وضعیت ادامه داره این است که هر دو آشمز شدن، هر دو کشور در یک وضعیت خاص داخلی، و این وضعیت داخلی باعث میشه که اینها راه مذاکره رو باز نکنن. و اتفاقا این بر عهده سازمان ملل که و یا حتی در حال حاضر اروپا که راههایی پیدا کنه که مرزی و طرفین باشه و اینها از این وضعیت خاص خطرناک خارج بشن، وگرنه به نفع کسی نخواهد بود که جنگ جدیدی در خاورمیانه ایجاد.
سپاسگزارم آقای نفیسی. نظر آقای فشندی رو هم می‌خواستم بپرسم درباره این ائتلافی که آمریکا میگه میخواد تشکیل بده تا همراه بکنه کشورها رو در جامعه بین المللی برای فشار بر ایران درباره اقداماتی که در زمینه برنامه موشکیش میکنه، چه حال آنچه که در ایران توسعه میده و چه فرستادن سلاح و تجهیزات در رابطه با موشک به کشورها یا متحدانش در منطقه. آقای فشندی، میخوام بدونم که به نظر شما تا چه حد سایر کشورهای غربی، خصوصا غرب اروپا رو صحبت میکنیم، به نظر شما همراه میشن با آمریکا در این زمینه، با توجه به اینکه از اون سو دارن برجام رو اجراش رو ادامه میدن با ایران؟
بله سال خوب پرسیدین. همونجور که فرمودید خیلی کشورهای آسیایی هستن که اونها هم به هر حال وزنه‌ای هستن، ژاپن، کره به ویژه و تایلند و غیره، حالا کوچیک‌تر. اینا خب تا حد زیادی متحد آمریکا هستن و اروپا هم به جز آلمان و فرانسه که به خاطر در واقع ترید وار، جنگ‌های تجاری با آمریکا این مقدار الان مشکل دارن و در واقع ایران رو یه وجه المصالحه‌ای کردن، اینکه حالا از برجام خارج نشدن بشن و وجه المصالحه‌ای کردن برای اینکه در مقابل آمریکا یه ابراز وجودی بکنن و ابراز قدرتی بکنن. بخش بزرگی از اروپا هم همراه هست با آمریکا. سفیر لهستان هم باش چند وقت پیش صحبت کردم، سفیر سابق لهستان و کشور اروپا شرقی خود کاملا همراه هم با آمریکا در مورد فصل تحت فشار قرار دادن ایران. و توجیهش هم برای دولت آمریکا زیاد سخت نیست، به خاطر اینکه برنامه موشکی ایران به وضوح نمیتونه دفاعی بشه. آقای نفیسی فرمودن که ایران نیرو هوایی نداره. اولا که خب چرا نداره؟ به خاطر اینکه ما که قبل از انقلاب که قوی ترین نیرو هوایی خاورمیانه رو داشتیم، خودمون نابودش کردیم با همین شاخشونو کشیدن با آمریکا و غرب و غیره. و من اضافه میکنم، من با ایشون موافقم که ایران نیرو هوایی نداره، اضافه میکنم که اصلا ایران در واقع جمهوری اسلامی استراتژی دفاع ملی نداره. اصلا خودشون گفتن دیگه، یک سران سرداران سپاه گفتن که در نام سپاه پاسداران اصلا کلمه ایران نیامده و گفتن که ما سوریه رو اگر دست بدیم بیشتر ناراحت میشیم تا خوزستان رو. یعنی خوزستان رو دست بدیم برای اون ترجیح میدیم که رو سوریه رو دست بدیم. خب اینا به وضوح یعنی که همون استراتژی ایدئولوژی صدور انقلابه. شما ببینید الان نیروهایی که در سپاه در سوریه برده، حتی برای کمک به اسد هم به صورت بهینه نچیده، رفته لب مرز اسرائیل تصویر ماهواره‌ای شده.
آقای فرشندی، اما سوال من رو جواب ندادین و اونم این هست که متحدان سنتی آمریکا در غرب اروپا، به آلمان و فرانسه اشاره کردین، اینها متحدان سنتی آمریکا هستند، بریتانیا، به نظر شما آیا آمریکا موفق میشه که اینها رو همراه بکنه در زمینه فشار بیشتر بر ایران، یا اون نظر این گروه هست کشورها که معتقدند که باید راه گفتگو رو با ایران باز گذاشت و مذاکره رو ادامه داد با ایران، همونطوری که الان دارن مثلا درباره یمن گفتگو میکنن و اونها نظرشون رو میتونن بقبولونن به آمریکا و کار رو پیش ببرن؟
بله، اولا من عرض کنم که بین بریتانیا و بقیه کشور اروپایی ما باید تفکیک و تمایز قائل بشیم، به خاطر اینکه اینا الان خودشون با هم درگیر مذاکرات فشرده و سخت هستن برای برگزیت، خروج بریتانیا از اروپا. و من حدس می‌زنم در نهایت بریتانیا برای اینکه بتونه بیشترین امتیاز رو سر برگزیت بگیره، سر خروج از اتحادیه اروپا بگیره، ناچار اصلا چاره دیگه‌ای نداره، حتی اگه آقای کوربین هم بیاد، ناچار بیاد امتیاز بده به آمریکا و خودشو متحد آمریکا بکنه تا بتونه از اروپا امتیاز بگیره. اون که هر کنار، پس احتمال بالا بتونه بریتانیا رو با خودش همراه بکنه. روابط بریتانیا و آمریکا هم به طور سنتی قوی‌تر و نزدیک‌تر و گرم‌تر بود تا بقیه اروپا. میمونه آلمان و فرانسه. خب فرانسه علی وسط داره وسط بازی میکنه. آلمان در واقع قدرت اصلی اتحادیه اروپا است. باز در خود اتحادیه اروپا باید بین بخش خصوصی و دولت‌ها تمایز قائل بشیم. خود آقای پوک هم فکر کنم همین الان اشاره کردن که بخش خصوصی اتحادیه اروپا عملا داره با آمریکا همکاری میکنه، تحریم‌ها رو داره مو به مو اجرا میکنه.
اما این دولت‌ها هستن که پیش خواهند برد به هر حال هر اقدام سیاسی رو در این زمینه.
بله، در نهایت من حتم این هست که آلمان تنها میمونه و حتی ممکنه فرانسه هم برای اینکه بتونه امتیازات بیشتری بگیره و بقیه کشورهای اروپایی مثل ایتالیا و غیره برای اینکه بتونه بیشترین امتیازات از آلمان بگیرن، چون در اتحادیه اروپا خودش یک پارتی که نیست، در داخل جنگ قدرت وجود داره و آلمان یه جورایی قدرت غالب و فائقه هست از نظر اقتصادی و حتی سیاسی در اتحادیه اروپا. من حتی می‌دونم که دست کم بعضی از کشورهای اروپایی مثل ایتالیا، مثل فرانسه، چون اینا نشونه‌هاشو نشون دادن، برای اینکه بتونن از آلمان امتیاز بگیرن، در نهایت میان حداقل اگرم نه 100% تا حد زیادی با آمریکا همکاری میکنن که بتونن با آلمان فشار بیارن و در نهایت آلمان هم مجبوره که در واقع همراه بشه. حالا اگر به زبون هم تو سیاست خودتون می‌بینین، همیشه که به زبون نمیگن، گاهی اوقات در عمل اجرا میکنن ولی به زبون نمیگن.
این همراهی میتونه به شکل یک ائتلاف بشه برای فشار بیشتر بر ایران و شاید حتی اعمال تحریم‌های اقتصادی بر ایران. آقای نفیسی، از شما میخوام بپرسم که به نظرتون ایران چی کار میتونه بکنه در این مقطع که مواجه نشه مثلا با قطعنامه‌های تحریمی که آمریکا با متحدانش بتونه بر ایران اعمال بکنه؟
ایران در شرایط فعلی اینکه قطعنامه‌های جدیدی علیهش بگذاره یا نه، باید به این موضوع توجه کرد که یک، آیا نقش ایران در یمن بیشتر برجسته میشه یا نه؟ دو، آیا نقش ایران در لبنان مشخص‌تر میشه، به خصوص که در اونجا داره مسئله بسیار داغ میشه و کشف ستونلی که حزب الله به طرف اسرائیل زده، و اگر ببینیم که نقش ایران در اونجا چه خواهد شد. سه، آیا مسئله ایران با عراق چه خواهد شد؟ ایران عملا دولت عراق رو دست نشانده خودش کرده و عرب و آمریکا از اون خوشحال نیستن، و بسیاری مسائل حاشیه‌ای دیگه. اگر به این موضوعات توجه کنیم و ببینیم که نقش ایران در این وسط چه خواهد بود، ما یه مقداری میتونیم جواب سوال سرکار رو بدیم. ولی یه موضوع دیگر هم فراموش نکنیم که خود ایالات متحده در حال حاضر دچار تشنج داخلی است از لحاظ ریاست جمهوری آقای ترامپ، و تکلیف این ریاست جمهوری روشن نیست. بنابراین در کنار یک دولتی که در واقع در حالت ضعف قرار داره، دولت‌های اروپایی و دول دیگر چندان احساس اطمینان نمی‌کنند و در کنار این قرار نمی‌گیرند. این موضوع بسیار اساسی است. یعنی خود دولت آمریکا هم در حال حاضر اونجور که باید مورد احترام کشورهای دیگر نیست، و بسیاری از کشورها نسبت به پوزیسیون‌هایی که مواج و هر زمان عوض میشه از طرف کاخ سفید احساس اطمینان نمی‌کنند. بنابراین این طرف قضیه را هم باید در نظر داشت.
و
اگر به جای کشورهای اروپایی باشیم، به این موضوع هم قطعا خیلی توجه خواهند کرد.
سپاسگزارم آقای نفیسی. آقای فشندی، سوال آخرم رو در همین ارتباط از شما میخوام بپرسم، و اون هم این که آقای نفیسی، شاید شما با ایشون موافق نباشید، درباره موقعیت دولت آمریکا هم اکنون از یک سو، و سوال دیگر این که ایران چه کار میتونه بکنه در این زمینه.
بله، همونجوری که میدونید و در واقع سران جمهوری اسلامی خودشون اعلام کردن، این جورایی در واقع فرقه تفکر جمهوری اسلامی رفته در فاز اقتصاد مقاومتی و شبه ابی طالب. به چه امیدی؟ به این امید که بره فلاک دفاعی تا دوره آقای ترامپ، دوره اول آقای ترامپ تموم بشه و ببینه که ایشون دوباره رأی میاره یا نه. و من فکر کنم که این اشتباه استراتژیک که اینها در واقع یک نصیحت‌های اشتباهی از بعضی تحلیلگران وابسته به نظام، حالا چه داخل چه خارج کشور، گرفتن. اینو من خبر دارم که بله، اینا از همون روز اولی که آقای ترامپ اومد، یه سال و نیم پیش، میگفتن تا 6 ماه دیگه آقای ترامپ قراره استیضاح بشه، یا میان دوره‌ای، انتخابات میان دوره‌ای که یه ماه پیش برگزار شد قراره شکست سختی بخوره، سنا رو دست بده که نداد، کنگره رو دست داد که قلوم قابل پیش بینی بود. و به این امید واهی در واقع جمهوری اسلامی خودش رو پرخاشجوتر نشون داده و منزوی‌تر کرده، و در واقع در فاز اقتصاد مقاومتی و شبه ابی طالبی فرو رفته.
یعنی شما چاره‌ای می‌بینید براش که بخواد از این وضعیت بیرون بیاد و مواجه نشه با فشار حد اکثری؟
بله، خب اگه بخواد فشار رو از روی خودش کم بکنه، مثلا یه کار سادهش اینه که حالا اگر نمی‌خوای مذاکره هم بکنی، خب آزمایش موشکی نکن. این کار که دیگه میشه کرد که بعد اینا به حساب اینا نکردن که به دلیل همین تحلیل‌های اشتباه و در واقع نصیحت‌های اشتباهی که می‌گیرن، خب اگر آقای ترامپ انتخاب بشه که اصلا بعید نیست دوره بعد، حالا بله تا خیلی زوده برای پیش بینی، خب اونجوری که باید خیلی خیلی بیشتر، خیلی خیلی بیشتر در واقع امتیاز بده. اما اینا به هر حال مهم نیست. به هر حال آمریکا که تعیین کننده سرنوشت ملت ایران نمیتونه باشه. ملت ایران تعیین کننده سرنوشت ملت سرنوشت خودش هست، و در واقع اون قیام مردم و میدان ملی هست که در نهایت سرنوشت جمهوری اسلامی رو تعیین خواهند کرد، و حضور میلیونی مردم در میدان ملی.
سپاسگزارم شروان فشندی و رسول نفیسی، هر دو از آمریکا در این دقایق طولانی همراه ما بودند. پوشش ویژه ما بود از آنچه که امروز در نیویورک اتفاق افتاد، در مقر سازمان ملل متحد، جلسه شورای امنیت که بررسی می‌کرد نحوه اجرای قطعنامه 2231 رو، و خصوصا برنامه موشکی ایران، آزمایش و توسعه این برنامه و موشک‌ها و همچنین ارسال سلاح به کشورهای مختلف.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.